بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث راجع این بود که آیا قطع عضو و پیوند آن به بدن آیا حرام است یا جایز است؟ ادله حرمت قطع عضو و پیوند آن را بررسی می کردیم، رسیدیم به دلیل حرمت اکل تین که آیا می شود از این روایات اکل تین استفاده کرد که مطلق ضرر بر بدن حرامه، و بعد بیاییم بگوییم قطع عضو هم ضرر است بر بدن و کل اضرار علی النفس و البدن حرام. خب تا اینجا بحث ما رسید که سؤالی مطرح شد بعد از توضیحات مفصلی که داده شد. سؤال این شد که آیا لسان تعلیل در روایات اکل تین لسان علت است یا حکمت؟ فرق بین علت و حکمت را و مباحث پیرامون آن را تا مقداری که لازم بود عرض کردیم. اما جواب سوال این است که به نظر می رسد تعلیل در روایات اکلتین از قبیل حکمت است. چرا؟ چون همچنان که اختلاط میاه در رابطه با لزوم عده زن حکمت شمرده شده است، همینطور اعانت علی نفسه که در روایات برای حرمت اکل تین بیان شده است، این عنوان الاعانت علی نفسهی و مانند آن حکمت ممنوعیت اکل تین است. چرا؟ به جهت آن که اکل تین مطلقا حرام است. اکل تین چه کم و چه زیادش، چه ضرر داشته باشد و چه ضرر نداشته باشد، اکل تین حرام است. الا آن مقداری که سیره متشرعه و سیره عقلا در آن مقدار ممنوعیت را ندارد، مانند این که در قضا مقداری از خاک وجود داشته باشد، قضایی درست می شود در فرض بفرمایی جنگل، خب یه مقدار خاک و اینها درون این قضا ریخته می شود. کسی از مؤمنین و متشرعین دوری نمی کنن از اکل این مقدار از خاک که درون قضا هست، ولیکن انسان بخواهد گل خالص رو بخوره، اکل تین کند، یعنی عنوان اکل تین باشد، نه اکل و مثلا اکل طعام، حالا معتین اون رو نه، اکل تین محسوب بشود. این خدمت با سعادتتون که حرام است، چه اضرار بر نفس باشد چه اضرار بر نفس نباشد، این مقدار به اصطلاح از به اصطلاح باب اکلتین این مقدار استفاده می شود که اکلتین حرامه، حالا چه کمش و چه زیادش. خب اگر ما حکمت در این بحث، در بحث اکلتین حکمت قائل بشویم، الحکمت لا تعمم، حکمت عمومیت نمیدهد و در بحث ما جاری نمیشود، یعنی هر آنچه که در باب اکلتین مطرح شده قابل تعدیه و قابل سرایت به بحث ما نیست، چون این حکمت است ولا الله. بله کافور که نه، کافور اگر اینطور باشه که هر چیزی تمام خوردنی ها خب از میوه ها نمیدونم چی از خاک تولید میشه، اونا را پس ما باید بگیم که اکلتین نه. عرض کردم اکلتین عرفن به جای گفته میشود که انسان یک قاشق خاک برداره همینجوری به بسیار بخورد، مثل خانم هایی که عرض می شود بالدار هستند و اون مثلا ویار چیه می گیرند، خب اون به اون شکل مثلا تین را بردارد و بخورد. حالا اونم تازه بحثه که آیا مثلا خانمی که ویار دارد آیا مثلا، چون خیلی از اون طرف هم ضرر شاید بر این شخص وارد بشود که اگر اکل تین نکند چه می شود و چه می شود، ممکنه ضرر به بچهش وارد شود، اونجا خب از باب تزاحم باید بحث بشه در اونجا که آیا اونجا اکل تین جایزه یا جایز نیست. حالا محل بحث ما اونجا نیست. علی ای حالن این که بخوایم از اونجا سرایت بدهیم به اینجا، این صحیح نیست. بنابراین این روایات باب اکلتین مفید فائده برای بحث قطع عضو و پیوندش به بدن نیست. بله. اگر ما علت بگیریم خب العلتو تو امم، منتها ما اساساً علت نمیگیریم و اینجا نمیتوان از باب علت زاد. چون اولاً عرض کردم خوردن تین چه کمش و چه زیادش، چه به اصطلاح اضرار بر نفسش و چه نداشته باشه، حرامه. پس بنابراین علت تامه حرم نه منحصره، علت تامه حرمت اکل تین اضرار نیست. ممکنه چند تا مسئله با هم دیگه جمع شده باشه و حرمت اکل تین رو به دنبال داشته باشه. یکیش همان خلق آدم من تین، شاید اون هم تأثیر داشته باشه، یعنی تو روایات آمده و احتمال تأثیر قویه. یعنی همین که خلقت آدم از تین است، همین خلقت آدم من تین تأثیر داشته باشه در حرمت اکل تین. اضرار هم تأثیر داشته باشه، اون هم هست. مجموعه از به اصطلاح عواملی و ملاک هایی در حرمت اکل تین دخیل باشه. پس بنابراین نمیتوان حرمت اکل تین را منحصراً به اضرار بزنیم و بگیم هر جا که اضرار باشد اکل تین حرام است. نه خیر، اونجا هم که اضرار نیست اکل تین حرام است به دلیل دیگری. توجه می‌فرمایید چی عرض می‌کنم؟ پس سرایت دادن مسائل باب اکل تین به ما نحنفی، سرایت دادن از یک موضوع به موضوع دیگر است که شبیه به قیاس است. توجه می‌فرمایید چی عرض می‌کنم؟ نه تنها شبیه به قیاس است، اصلا خود قیاس است. ما یک ملاکی رو در اونجا ولو به نحو حکمت دریابیم و همان ملاک رو در پیوند عضو پیدا کنیم و بگوییم همچنان که حرمت اکل تین از آن ملاک است، پس اینجا هم پیوند عضو و قطع عضو اون ملاک رو دارد، پس حرام است. این همان قیاسی است که عرض می شود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. همین دیگه، اختلاط میاه هم همین رو میگن. میگن وجوب عده منحصر به موارد اختلاط میاه نیست. چه اختلاط میاه باشد و چه نباشد، عده واجب است برای زن با اون شرایطش. پس بنابراین اختلاط میاه برای چی هست؟ تو روایات آمده حکمت لزوم عده است، نه علت لزوم عده. اینجا هم همینجوره. ما نگفتیم از اونجا میفهمیم اینجا. همچنان که در اختلاط میاه گفتند که حکمت است، در اینجا هم میگوییم حکمت است، نه به خاطر اینکه چون اونجا گفتن حکمت اینجا هم حکمت. ما هم چیزی نگفتیم، که گفتیم همچنانی که اختلاط میاه رو در اونجا به قرائنی گفتن حکمت است، اینجا هم به قرائنی که ما گفتیم اینجا هم حکمت است. خب این تا اینجا دقت بفرمایید. ما فعلا بحث ما راجع ادله اضرار است، یعنی ما داریم روایات اضرار رو بیان میکنیم. دلیل اول ما چی بود اگر یادتون باشه؟ لا ضرر ولا ضرار، اونو بحث کردیم. طائفه دوم از روایات چی بود؟ اکل تین. بله باب اکل تین بود که بحث کردیم. حالا میریم سراغ یک طائفه دیگری که اسمش گذاشتیم عرضم خدمتون که بله کل ضررن فی الصوم یوجب الافطار، کل ضررن فی الصوم یوجب الاضرار. این یک قاعده است که هر ضرری در روزه موجب چی می شود؟ افطار می شود. خب ما می خواهیم ببینیم آیا از روایات باب صوم و از آیات باب صوم می توانیم استفاده کنیم که هر اضراری حرام است، هر ضرر زدنی حرام است یا نه. توجه فرمول چی عرض کردم؟ حالا میریم سراغ روایات و آیات. خب حالا ما مستقیم وارد روایات میشیم، چون روایات هم مستند کرده به آیات. این روایت رو انتخاب کردم برای عزیزان. پس الان این عنوان این طائفه روایات چی شد؟ کل ضرر فی الصوم یوجب الافطار. عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن سماعه. خب این روایت ظاهرش به اصطلاح ظاهر سند مشکلی نداره. علی ابن ابراهیم که وثاقتش مسلمه، محمد ابن عیسی هم همینطور، یونس منظور یونس ابن عبدالرحمنه که از بزرگانه. در سماعه اختلافه، بعضیا قائلن که واقفیه، اونجوری که یادم هست جناب آقای زنجانی دام زلو ایشون قائل است که سماعه واقفیه. واقفی ها خیلی بودن، متاسفانه اصلا یه بحثی باید بشه در رابطه با واقفی ها که چجور شد که خیلی ها به مسلک وقف رفتن. این خودش به نظر من از نکات بسیار مهم تاریخیه که باید روش بحث و گفتگو کرد. خیلی از افراد واقفی شدن، مثل همین سماعه، حالا وقت نیست، خیلی بزرگانی هستن، عثمان ابن عیسی مثلا. خب این مثلا افراد زیادن، حالا کار نده، یا زرعه مثلا. این سماعه هم میگن از واقع. بعضی ها قائلن که واقفی نیست. حالا اونی که تو ذهنم هست آقای خویی رحمت الله علیه، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم ایشون میگه ایشون این سماع از واقفیان نیست. حالا چه واقفی باشد و چه شیعه باشد، این سماعم موثق ثقه هستش و شکی در این نیست. بنابراین روایت حداقلش این است که موثق است. حالا قال سألته، سوال شد از عرض می شود امام علیه الصلاه و السلام. البته این الان سألته مزمره است که یه مقدار مشکل ساز میشه، ولی خب مفاد این روایات زیادی داریم که من یه روایتش رو برای عزیزان میخوانم. ما حد المرض الذي یجب علی صاحبه الافطار. از حضرت سوال میشه، حالا اگر از امام علیه السلام باشه، سوال میشه که مرضی که افطار در آن واجب میشود اون حدش چه مقداره؟ کما یجب علیه فی السفر، یعنی سفر چجور هر به اصطلاح افطار را واجب می کند با یه شرایطی، مرض تا چه حدیش افطار را واجب می کنه؟ قال، حضرت می فرماید هو مؤتمنون علیه مفوضون علیه، مؤتمنون علیه مفوضون علیه. یعنی چی این آقا؟ یعنی حضرت میخواد بفرماید این شخص مریض به عنوان امین شناخته میشه. امین، و به همین شخص مریض تفویض شده، واگذار شده. یعنی چی؟ یعنی ما مریض را امین حساب میکنیم، به خودش واگذار میکنیم. اگر، حالا ادامه روایت رو میخونیم، اگر دید که موجب ضعفش میشه خب افطار کند، افطار واجبه. اگه موجب چی میشه؟ ضعف بدن میشه. اگر هم دید که نه این موجب ضعف نمیشه و فلان و اینا، باید روزه بگیره. پس این مؤتمنان یعنی چی؟ مؤتمنان یعنی ما اینا امین حساب میکنیم، حرف خودش برای خودش حجته. ببینه آیا ضعف برش حاصل میشه، روزشو بخوره. یعنی نظر هر شخصی برای خودش حجته، منظور اینه. فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَلْيَفْتُ. آره دیگه، دیگه آره، نه دیگه، میگه حالا این روایت همینه دیگه. فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفًا، یعنی اگر مریض ضعفی رو احساس بکنه، فلیفت و افطار کنه. و این وجد قوتن، اما اگر دید نه قویه، تواناییش داره، فلیصوم ها، اینجا روزش رو بگیره. کان المرض ما کان، حالا مرض هرچی میخواد باشه، اونی که مهمه این وجد ضعفن و این وجد قوتن. اگر دید که قویست، خب بعضی هستن که یه مرض کوچکی این احساس ضعف میکنه، ناتوانی میکنه. بعضی هم هستن که بالاترین مرض هم براشون مهم نیست، توجه میکنید به بدن اشخاص مربوط میشه. خب این روایت طبق کافی جلد 4 صفحه 118. دوستان این منابع، منبعم خیلی مهمه، جستجو، تفحص، تحقیق، علیکم به تحقیق، لا ینفع. روایت داریم از علی ابن ابی طالب علیه السلام، لا ینفع اجتهاد به غیر تحقیق. ترجمه کنید، اجتهاد یعنی کوشش، کوشش فایده نداره بدون تحقیق، اجتهاد باید با تحقیق باشه. ترجمه فرمودید، این روایت در غرر هست، الان یادم اومد. بنابراین تحقیق، منبع شناسی، دنبال منبع، تفحص، اینا خیلی مهمه در قوت، یعنی تقویت جنبه اجتهادی، و انسان برسد به مقام اجتهاد باید تتبع داشته باشه، تفحص داشته باشه، فکر کنه. بله، اینا اسباب به اصطلاح رسیدن به اجتهاده. خب
پس روایاتی در این زمینه داریم که ان وجد ضعفا فلیفطر و ان وجد قوة فلیصم. خب
ما به نظرمون این روایات هم به درد ما نحن فیه نمیخوره، یعنی به درد استدلال برای حرمت قطع عضو نمیخوره. چرا دوستان؟ برای این که ما از سیاق آیات، درست دقت کنید به کلمات بنده، ما از سیاق آیات و از مفاد برخی روایات چه بسا استفاده می کنیم که افطار برای شخص در حال مرض یک هدیه ای از جانب خداوند است. یه لفظ دیگه بگم، ما از سیاق آیات و مفاد روایات چه بسا استفاده کنیم که افطار در ماه رمضان برای مریض هدیه ای از جانب خداست، و به تعبیر دیگر یک امتنان و منتی است که خداوند بر مکلف گذاشته است. ما به چه دلیل این حرف رو میزنیم؟ یک، آیه قرآن میفرماید من کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. در آیه شریف قرآن هم هست یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. ما از سیاق آیات استفاده می کنیم که این یک منتی است از جانب خداوند، لذا مرض را در کنار سفر آورده. یعنی چه سفر بروید چه مریض بشوید، افطار برای شما، به من بگید دوستان، برای شما یا واجب است، حالا یا روزه گرفتن حرام است، یا افطار واجب است، حالا این لسانش فعلا باهاش کار نداریم. پس از سیاق آیات چه بسا استفاده کنیم که ملاک افطار اضرار نیست، ملاک افطار صوم اضرار نیست، بلکه یک هدیه ای از جانب خداوند است که هر مریضی که ضعفی را احساس می کند روزه گرفتن بر او واجب نیست، یا بگیم حرام نیست، یا واجب افطار، توجه می فهمه چی عرض می کنم؟ همچنان که اینم اضافه کنم، همچنان که پیر مردی شیخوخیت هم یکی از موارد افطار است. شیخوخیت، خب این شیخوخیت که بعضی ها میگن نفس شیخوخیت، یعنی همین که پیر مرد حساب شود، این بله؟ خب الان من دارم میگم، شما یه چیز دیگه میفرمایید، من میگم تو برخی از فتاوا اینه که خود شیخوخیت موجب افطار است، کار به مریضی اینا نداریم. ای بابا، من دارم میگم فقها بعضیا اینجوری قائلن. پس ملاک اضرار نیست،
ملاک سفره، ملاک مرضی است که فیه ضعفون، ملاک شیخوخیته. پس ما احساس میکنیم که این گونه موارد یه منت و هدیه از طرف خداوند متعال است. این اولا، ثانیا اصلا در برخی روایات صراحتا بیان شده که این افطار برای مریض هدیه از جانب خداونده.
ضعف
رو
در آخر ما چی معنا کنیم؟ ضعف ضرر هست یا نیست؟
ضعف
حالا
ضرر بهش
دست میده. این ضعف ضرر هست یا نیست؟
اصلا ضرر باشه.
خب اگه ضرر باشه میشه ازش استفاده کرد؟
نه، توجه نفرمودید. اصلا ضرر باشه، منتها از سیاق آیات میفهمیم که خداوند متعال به خاطر این جهت نیست که بخواهد بگوید افطار واجب است. خدا میخواد یه منتی بگذارد، یه لطفی کند به شخص، نه این که شخص به خاطر ضعیف شدنش استحقاق افطار دارد. استحقاق افطار ندارد. خب یه مقدار انسان ضعیف میشه، خب حالا حتما باید بگیم که خداوند بگه افطار کن؟ نه، اگر هم نمیفرمود افطار کن، مثلا میفرمود تا به اصطلاح رو به قبله نشوید، نه رو به قبله، نه به شکل موتا، تا اون مثلا ضرر معتنا به نباشد روزه بگیرید. اینجوری میتونست بفرماید یا نه؟ ولی اینو نفرموده، میخواسته منتی بگذاره، یه هدیهی باشه، یه یسری باشه. گفته هر مرضی که فیه ضعفون، ضعف درش باشه میتونید بخورید. این لسان امتنان است، لسان منت گذاشتن است. با توجه به اینکه در کنار سفر آمده، در روایات شیخوخیت آمده و موارد دیگر، اینا انسان احساس میکنه که به خاطر اضرار نیست. هرچند که در موارد اضرار هم روزه گرفتن واجب نباشه، افطار کردن واجب باشه، ما اینو نه، ولی به جهت اضرار، یعنی علت حرمت روزه یا وجوب افطار، میخوایم بگیم اینطور نیست که نفس اضرار است. ما از این روایات اینجوری نمیتونیم استفاده کنیم. خب امر بله،
اگر خواست اختیار داشت
بله،
فلک اختیار
بگیری میتونه،
اگه امتنان داشت، ولی اینجا امره، یعنی حرمت اون باید
شده.
اگر گرفت
بیو بله،
شدی
بله. ببینید خدمت عارضم که ممکنه کسی این اشکال رو بکن، اشکال خوبیه که شما که میگید هدیه ایست و امتنانی است از طرف خداوند، چرا گفته که واجب است افطار کنی؟ خب میفرمود که شما مختار هستید چه افطار بکنید چه روزه بگیرید. خب ما به نظرمون اشکال وارد نیست، هرچند اشکال مهم نیست، اشکال وارد نیست. اولا تو خود روایات آمده که این هدیه است، این اولا از خود روایات استفاده میشه که این یک هدیه ایست از جانب خداوند و امتنانیست. ثانیا مگر با هدیه و امتنان نمیشود امر کرد؟ مثلا فرض بفرمایید که این آیه شریف قرآن هستش که به پیامبر میفرماید اینقدر داری خود تعذیت میکنی که چی؟ باخون علا چی بود آیش؟ با سوی کهفه که باخون که حالا آیش یادم رفت که میفرماید تو داری اینقدر قصه میخوری برای امت خودت که به اصطلاح خودت داره از ضربه میبینید و عرض میشود لعلک باخون نفسک. این آیشه قرآن اگر یادم باشه که این بله ای پیامبر چرا اینقدر خود تو اذیت و آزار میرسانی؟ توجه میفرمایید؟ خب حالا اگر به پیامبر بفرماید ای پیامبر من تو حق نداری خودت تو به این حالت بزنی، این با امتنان سازگار نیست. خداوند نمیخواد بندهش خودش تو آنقدر به سختی بیاندازد، لذا امر میکند که نخیر این کارو نباید کنی. بازم امتنانه، تازه امتنانش اشد به نظر من، یعنی خداوند متعال حتی امر هم میکند که نباید این کار رو کنی، یعنی اون امتنان و منت الهی را شدت بهش میبخشه. بنابراین این اشکال هم به نظر ما وارد نیست. ما این بحث رو در همین طایفه فقط به شما عرض میکنم که برید سراغ وسائل و شیعه جلد 7 به اصطلاح ابواب مایسه و منه الصوب، ابواب مایسه و منه الصوم عرض می شود. احادیثی هم در اونجا آمده که ما دیگه فکر میکنم همین مقدار کافیه. به هر حال ما نمیتوانیم از روایات باب صوم استفاده کنیم که آقا هر جا که ضرر باشد برای نفس مطلقا قطع عضو حرام است، یعنی به جهت اضرار. این از این طایفه استفاده نمی شود. انشاءالله بقیه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.